قسمت 15. آخرین خاطره را باز می کنم و قسمتی را که هنوز نخوانده ام پیدا می کنم. دستهایم را در دست گرفت و گفت زودتر از آنکه قصد داشت به ارتش می رود. اما نمی توانسته بدون آنکه از من تشکر کند اینجا را ترک کند. گفت 4 سال در ارتش میماند و اصلا دلش نمیخواهد من دختر 16 ساله‌ای باشم که به خاطر دوستی که هرگز قرار نیست او را ببیند یا خبری از او بشنود زندگی خودش را خراب میکند. حرف دیگری که زد موجب شد چشمهای آبیش پر از اشک و بعد شفاف شود. گفت لیلی زندگی چیز عجیبیه. ما این همه سال وقت داریم زندگی کنیم. پس باید هر کاری میتونیم انجام بدیم تا عمر پرباری داشته باشیم. نباید وقتمون رو برای چیزهایی تلف کنیم که شاید یه روزی اتفاق بیفتن یا شاید هم اصلاً هیچ وقت اتفاق نیفتن. میدانستم میخواهد چه بگوید. میخواست بگوید به ارتش میرود و نمیخواهد وقتی رفت همچنان به یاد او باشم. او در حقیقت رابطه اش را با من تمام نمی کرد، زیرا ما هرگز به طور واقعی با هم نبودیم. فقط تو انسان بودیم که وقت نیاز به هم کمک می کردیم و در همین مسیر قلبهای من را به هم پیوند زده بودیم. تحملش سخت بود. کسی که از همان ابتدا هرگز مرا به طور کامل در آغوش نگرفته بود رهایم کند و برود. گمان می کنم در تمام مدتی که با هم بودیم هر دوی من یک طوری می دانستیم این رابطه همیشگی نیست. نمی دانم چرا من او را به همان شکلی که بود دوست داشتم. به گمانم شاید اگر مانند نوجوانان دیگر در شرایطی عادی با هم بودیم و او یک زندگی متوسط و خانه‌ای برای زندگی داشت می توانستیم از آن زوجها باشیم. از آن زوجهایی که به آسانی با هم کنار می آیند و هرگز خشونتهایی را که گاهی اوقات در زندگی ها پیش می آید تجربه نمی کنند. من آن شب حتی تلاش نکردم نظرش را تغییر بدهم. حس می کردم بین ما پیوندی وجود دارد که حتی آتش جهنم هم نمی تواند آن را از بین ببرد. حس می کردم او می رود در ارتش خدمت می کند. من سالهای نوجوانیم را می گذرانم و بعد در زمان مناسب همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد. او گفت می خوام بهت یه قولی بدم. هر وقت زندگیم اونقدر خوب شد که تو بتونی بخشی از اون باشی میام پیدات می کنم. اما نمی خوام منتظرم بمونی چون ممکنه هیچ وقت چنین اتفاقی نیفته. این قولش را دوست نداشتم. چون از دو حال خارج نبود یا گمان می‌کرد ممکن است زنده از ارتش بیرون نیاید یا اینکه گمان نمی‌کرد هیچ وقت زندگیش آنقدر خوب باشد که مرا داشته باشد. همین حالا هم زندگی او برای من خوب بود، اما با سر تایید کردم و به زور لبخند زدم. اگه تو نیای دنبالم من میام دنبال تو و این زیاد قشنگ نیست. اطلس کاریگن به تهدیدم خندید. خب پیدا کردن من زیاد سخت نیست. تو دقیقاً میدونی من کجام. لبخند زدم. جایی که همه چیز بهتر از اینجاست. او هم لبخند زد. توی بوستون. سپس مرا بوسید. الن، میدانم تو بزرگسال هستی و خوب میدانی بعد چه اتفاقی میافتد. با وجود این راحت نمیتوانم به تو بگویم در 1-2 ساعت بعد چه اتفاقی افتاد. هر دوی من کلی خندیدیم. هر دو کلی زیر لب با هم حرف زدیم. خیلی. و هر دو ناچار شدیم جلوی دهانمان را بگیریم و تا میتوانیم ساکت و بی حرکت باشیم تا مشتمان باز نشود. بعد از آن او مرا به طرف خودش کشید و مستقیم به چشمهایم نگاه کرد. من دوستت دارم لیلی. تو همه چیز من هستی. من عاشقتم. می دانم این کلمات به خصوص از طرف نوجوانان زیاد به کار می رود و و بیشتر وقتها سطحی و بی‌ارزش است. اما وقتی او آنها را به من گفت، می‌دانم منظورش آن نیست عاشق من شده است. منظورش از آن نوع دوستت دارم ها نبود. تمام آدم هایی را که در زندگیت دیده ای مجسم کن. تعدادشان خیلی زیاد است. آنها مثل موج می آیند و جلو و عقب می روند. بعضی از موجها خیلی بزرگترند و نسبت به بقیه تأثیر بیشتری دارند. گاهی اوقات موجها چیزهایی را از عمق دریا با خودشان می آورند و همانجا در ساحل رها می کنند. اما تا مدت ها پس از آن که دریا عقب نشینی می کند، نقش هایی که میان ذرات ریز ماسه به جا مانده اند، نشان می دهند یک وقتی امواج آنجا بودند. وقتی اطلس گفت دوستت دارم، منظورش همین بود. می خواست بدانم من بزرگترین موجی بودم که او تا به حال با آن برخورد داشته است و آنقدر چیزها همراه خود آوردم که حتی وقتی جزر و مد تمام شد، رد پایم همیشه به جا خواهد ماند. پس از آنکه گفت دوستم دارد، گفت برایم هدیه تولد آورده است. یک کیسه یک کوچک قهوه‌ای بیرون آورد. چیز زیادی نیست، اما وسعم بیشتر از این نرسید. کیسه را باز کردم و بهترین هدیه‌ای را که تا به حال گرفتم بیرون آوردم. یک مگنت بود که بالایش نوشته بود بوستون و زیر آن نوشته شده بود جایی که همه چیز بهتر است. به او گفتم این را همیشه نگه خواهم داشت و هر بار نگاهش کنم یاد او خواهم افتاد. وقتی نوشتن این نامه را شروع کردم، گفتم تولد 16 سالگیم یکی از بهترین تولدهای عمرم بود، زیرا تا آن لحظه همینطور هم بود. اما چند دقیقه بعد دیگر اینطور نبود. آن شب پیش از آن که اطلس پیدایش شود، انتظار آمدن او را نداشتم. برای همین در اتاقم را قفل نکرده بودم. پدرم صدایم را شنیده بود که آنجا با کسی صحبت می کنم. وقتی در را باز کرد و اطلس را با من در اتاق دید، طوری عصبانی شد که قبلاً هرگز او را آنطور ندیده بودم. و اطلس غافلگیر شد چون برای چیزی که بعداً پیش آمد هیچ آمادگی نداشت. تا وقتی زنده ام آن لحظه را فراموش نخواهم کرد. پدرم با چوب بیسبال به جانش افتاد و او کاملاً بی‌دفاع بود. صدای ضربه هایی که به استخوان‌هایش می‌خورد تنها صدایی بود که میان جیغ‌های من شنیده می‌شد. هنوز نمی‌دانم چه کسی پلیس را خبر کرده بود. مطمئنم مادرم بود، اما حالا که حتی 6 ماه از آن زمان گذشته، ما هنوز در مورد آن شب صحبتی نکرده ایم. تا پلیس به اتاق من برسد و جلوی پدرم را بگیرد، من حتی نمی توانستم اطلس را بشناسم، چون سر تا پایش خونی بود. داشتم دیوانه می شدم. دیوانه. آنها نه تنها ناچار شدند اطلس را با آمبولانس ببرند، بلکه برای من هم آمبولانس خبر کردند، چون نمی توانستم نفس بکشم. این اولین و تنها حمله هراسی بود که تا به حال به من دست داده بود. کسی به من نمی گفت او کجاست یا حتی حالش خوب است یا نه. پدرم را برای کاری که انجام داده بود حتی بازداشت هم نکردند. همه جا پیچیده بود اطلس در آن خانه قدیمی زندگی می کند و بی خانمان است. پدرم برای اقدام قهرمانانش، یعنی نجات دختر کوچولویش از دست پسر بی خانمانی که سعی کرده بود او را فریب بدهد، محبوبیت بیشتری پیدا کرد. پدرم گفت من موجب سرفکندگی کل خانواده شدم، چون تمام شهر دارند پشت سر من حرف می زنند. تازه بگذار بگویم که هنوز پشت سر من راجع به آن اتفاق حرف می زنند. امروز در اتوبوس شنیدم کیتی به یکی گفت سعی کرده بود در مورد اطلس به من هشدار بدهد. می گفت از وقتی چشمش به او افتاده فهمیده که آدم خطرناکی است، که یک آدم عوضی است. اگر آن موقع اطلس در اتوبوس با من بود، احتمالاً جلویم را می گرفت و همانطور که او سعی می کرد یادم بدهد، سنجیده عمل می کردم. اما حالا که او نبود، انقدر عصبانی شدم که برگشتم و به کیتی گفتم خفه شود. گفتم اطلس از او بهتر است و اگر من یک بار دیگر بشنوم در مورد او چیز بدی می گوید، کاری خواهم کرد پشیمان شود. او فقط چشمایش را چرخاند و گفت وای لیلی، تو رو شستشوی مغزی داده؟ یه بچه کثیف بی‌خانمان دوز بود که احتمالاً مواد هم مصرف میکرد. اون از تو برای غذا و رابطه استفاده میکرد. حالا چطوری میتونی ازش دفاع کنی؟ شانس آورد همان موقع اتوبوس در ایستگاه خانه ما توقف کرد. کوله پشتیم را به سرعت برداشتم و از اتوبوس پیاده شدم. سپس به خانه و یک راست به اتاقم رفتم و 3 ساعت آنجا گریه کردم. حالا سرم درد می کند، اما می دانم تنها چیزی که حالم را بهتر می کند آن است که همه اینها را روی کاغذ بیاورم. 6 ماه بود جلوی خودم را گرفته بودم این نامه را ننویسم. الن، ناراحت نشو، اما سرم هنوز درد می کند. قلبم هم همینطور. شاید حتی بیشتر از دیروز. این نامه یک ذره هم به من کمک نکرد. به گمانم مدتی باید نامه نوشتن را متوقف کنم. نامه نوشتن برای تو مرا یاد او می اندازد و این خیلی آزارم می دهد. تا وقتی او دوباره پیش من برگردد، باید وانمود کنم حالم خوب است. وانمود خواهم کرد دارم شنا می کنم، در حالی که تنها کاری که انجام می دهم آن است که روی آب شناور بمانم و به زحمت سرم را بالای آب نگه می دارم. لیلی. پس از آنکه آخرین صفحه را می‌خوانم، دفترچه را می‌بندم. نمی‌دانم باید چه حسی داشته باشم. زیرا همه نوع حسی دارم. خشم، عشق، غم، شادی. همیشه ناراحت بودم که هرچه تلاش می‌کردم به حرفایی که بینمان رد و بدل شده بود فکر کنم، باز هم نمی‌توانستم بیشتر لحظات آن شب را به یاد بیاورم. اینکه لیلی تمام آن را نوشته است، نعمت است. البته نعمتی غم‌انگیز. در زندگی آن روزهایم چیزهای زیادی بوده است که ترسیدم مبادا او طاقت شنیدنش را نداشته باشد. من فقط خواستم در مقابل وقایع منفی که در زندگیم روی می‌داده از او محافظت کنم. اما خواندن این جملات نشان می‌دهد او نیاز به محافظت نداشته است. او در هر موقعیتی می‌توانست برای نجات از آن موقعیت به من کمک کند. این وادارم می‌کند برای او نامه دیگری بنویسم، اما علاوه بر آن می‌خواهم در حضور خودش رو در رو در مورد این چیزها صحبت کنم. می‌دانم آهسته پیش می‌رویم، اما هرچه بیشتر او را میبینم، بیشتر برای دیدار دوبارهش بیقرار میشوم. بلند میشوم، دفترچه را توی رستوران ببرم و حین انتظار چیزی بنوشم. اما به محض اینکه میایستم مکس میکنم. چراغ خیابان در انتهای دیگر کوچه روی ساختمان نور انداخته است و سایه ای از مقابل نور میگذرد. سایه در جهت دیگری کنار ساختمان حرکت می کند. گویی کسی که سایه متعلق به اوست به طرف من می آید. یک قدم عقب می روم تا دیده نشوم. سپس کسی ظاهر می شود. کودکی در پشتی را می بندد. نمی دانم این کودک برادرم است یا نه. اما مطمئنن همانیست که در فیلم امنیتی رستوران کاریگن دیدم. با همان لباس و همان کلاهی که دور صورتش محکم کرده بود. خودم را به او نشان نمی دهم و هر لحظه بیشتر متقاعد می شوم دقیقا همان است که حدس می زدم. استخوان بندیش شبیه من است. حتی مانند من راه می رود. هیجانم در من انرژی ایجاد می کند، زیرا می خواهم او را ببینم. می خواهم به او بگویم عصبانی نیستم و می دانم بر او چه می گذرد. حتی نمی دانم پیش از آن هم که احتمال بدهم برادرم است، از او خشمگین بودم یا نه. خشمگین شدن از کودکان دشوار است. به خصوص آنکه او را همان مادری بزرگ کرده باشد که می‌خواسته مرا بزرگ کند. من می‌فهمم اینکه ناچار باشی برای زنده ماندن هر کاری انجام بدهی چطوری است. همچنین می‌دانم چقدر سخت است برای جلب توجه کسی هر کاری انجام بدهی. هر که باشد. من در دوران کودکی فقط می‌خواستم کسی به من توجه کند و حس می‌کنم اینجا هم دقیقاً چنین اتفاقی می‌افتد. او امیدوار است دستگیر شود. این کارش بیش از هر چیز فریادی برای جلب توجه است. بدون ذره‌ای تردید مستقیم به طرف در پشتی می‌رود. اینجا را خوب شناسایی کرده است. در پشتی را بررسی می‌کند ببیند قفل است یا نه. وقتی می‌بیند باز نمی‌شود، قوطی اسپری رنگ جدیدی از هودیش بیرون می آورد. منتظر می مانم آن را بالا ببرد و آن وقت است که تصمیم می گیرم حضورم را علنی کنم. اشتباه نگهش داشتی. صدایم او را از جا می پراند. وقتی می چرخد و نگاهم می کند و می بینم که واقعاً چقدر کوچک است، قلبم به درد می آید. طوری که گویی نزدیک است بترکد. تلاش میکنم مجسم کنم تئو نیمه شب تنهایی در همین شرایط اینجا باشد. هنوز ترس چشمانش حالتی کودکانه دارد. وقتی به سمتش میروم یک قدم عقب میرود و اطرافش را برای فراری سریع بررسی میکند. اما تلاشی برای فرار انجام نمیدهد. مطمئنم کنجکاو است ببیند چه اتفاقی میافتد. مگر برای همین نیست که شبها یکی پس از دیگری اینجا پیدایش می شود؟ دستم را دراز می کنم قوطی اسپری رنگ را بگیرم. تردید می کند اما بعد آن را به من می دهد. به او نشان می دهم چطور آن را درست در دست بگیرد. اگر اینطوری بگیری شوره نمی کنه. تو خیلی نزدیک می گیری. همانطور که مرا ورانداز می کند، همه نوع حسی از خشم گرفته تا مجذوب شدن تا خیانت در چهرهش دیده می شود. هر دوی من وقتی متوجه می شویم چقدر به یکدیگر شباهت داریم ساکت می مانیم. هر دوی من شبیه مادر من هستیم. همان فک، همان چشمهای روشن و همان لبهایی که ناخواسته مانند آن است که اخم کرده ایم. خیلی چیزها هست که باید درک کنم. همیشه به این رضایت داده بودم که خانواده ای ندارم. حالا او اینجاست. این موجب می شود به این فکر بیفتم که او وقتی نگاهم می کند چه حسی دارد. ظاهراً خشم، دلسردی. شانم را به ساختمان تکیه می دهم و او را از نزدیک نگاه می کنم. من نمی دونستم تو وجود داری، جاش. همین چند ساعت پیش فهمیدم. کودک دستهایش را توی جیب‌های هودیش فرو می‌کند و به پاهایش نگاه می‌کند. زیر لب می‌گوید: حرف مف نزن. چنین سرسختی در بچه‌ای به این کوچکی غمگینم می‌کند. پاسخ خشمگینش را نشنیده می‌گیرم و دست کلیدم را در می‌آورم که در پشتی رستوران را باز کنم. گرسنه ای؟ در را برایش باز نگه می دارم. طوری نگاه می کند گویی می خواهد بگریزد. اما پس از لحظه ای تردید سرش را پایین می اندازد و وارد می شود. چراغ‌ها را روشن می کنم و به طرف آشپزخانه می روم. مواد لازم را بر می دارم که برایش پنیر کبابی درست کنم. وقتی شروع به آشپزی می کنم، او آهسته راه می رود و همه چیز را بررسی می کند. به وسایل دست می زند و کشوها و کابینت ها را باز می کند. شاید برای دفعه بعدی که خواست دزدکی وارد رستوران شود موجودی می گیرد. یا شاید کنجکاویش برای سرپوش گذاشتن روی ترسش است. وقتی غذایش را توی بشقاب می ریزم بالاخره به حرف می آید. اگه نمی دونستی من وجود دارم، از کجا فهمیدی من کیم؟ این موضوع به گفتگوی طولانی منجر می شود و من ترجیح می دهم وقتی احساس راحتی بیشتری کردم این کار انجام شود.